ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 23 مرداد 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری تحلیلی رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرشته غازی با مشروع خبرها.
ممنون رضا. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد که علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاهچراغ، 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرده و مدعی شده که مهاجم اصلی خود را تبعه تاجیکستان معرفی کرده است. حمله به زیارتگاه شاهچراغ غروب یکشنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان سال گذشته هم حمله مشابهی به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. اما رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت 10 تن از شهروندان در استان ایلام پس از احضار و مراجعه به نهاد قضایی دهلوران خبر دادند. بر اساس گزارش وبسایت هنگاو، این شهروندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایلام منتقل شدند و اتهام آنها اعلام نشده. افراد بازداشت شده بختیار محمدزاده، محمد دانیالی، ناصر رضایی، نعیم رئیسی، صفورا ملکی، سعدالله آینی و فرشاد آینی، حسین باپیروند، سعید جمشیدی و عظیم یادگاری هستند. این 10 نفر اهالی شهرهای دهلوران، آبدانان و دره‌شهر هستند که در جریان اعتراضات سال گذشته هم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، فشارها بر فعالان و تشکل‌های مختلف تشدید شده و در هفته‌های اخیر شمار زیادی از شهروندان احضار یا بازداشت شدند. در همین ارتباط، زریان و زیلان مولایی، دو خواهر دانشجو، روز یکشنبه در سنندج بازداشت شدند. به گزارش وبسایت هنگاو، بازداشت این خواهران دوقلو بدون ارائه حکم قضایی در منزل پدری آنها صورت گرفته و این دو نفر به مکان نامعلومی انتقال یافتند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها تاکنون اظهار نظری نکردند. اما در خبری دیگر، معاون وزارت نیرو به خبرگزاری تسنیم گفته که مقام‌های حاکم بر افغانستان به تیم فنی ایران اجازه بازدید از مخزن سد کجکی را ندادند و این تیم فقط توانسته از ایستگاه آبسنجی بالادست این سد بازدید کند. محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آفا، افزوده که بنابر مشاهدات تیم ایران جریان آب به سمت سد کجکی برقرار است و آب جریان دارد. روز یکشنبه حسن کاظمی قومی، نماینده ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، گفته بود که هیئت فنی ایران از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند. پس از این اظهارات، وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیئت ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود بازدید کرده و به نوشته این بیانیه، سال جاری آبی را به مراتب کمتر از سال آبی نرمال ارزیابی کرده. چندی پیش رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود که طالبان در سال جاری تنها کمتر از 2% از حقابی ایران را رها کرده است. و در استان سیستان و بلوچستان، استانداری این استان اعلام کرده به دلیل افزایش ذرات گرد و غبار، ادارات 5 شهر در شمال این استان روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی تعطیل شدند. شامگاه گذشته اعلام شده بود ادارات 5 شهر زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون با 2 تأخیر فعالیت خود را آغاز می‌کنند، اما خبر تعطیلی آنها صبح دوشنبه اعلام شد. بنابر اعلام هواشناسی، سیستان و بلوچستان سرعت وزش باد در زابل به 108 کیلومتر در ساعت رسیده و گرد و غبار حاصل از آن شعاع دید افقی را به 600 متر کاهش داده. در 3 روز گذشته حدود 800 نفر در این استان با مشکلات تنفسی و ریوی به مراکز درمانی مراجعه کردند. گرد و غبار، درسته که در ابتدا گرد و غبار گفتم، عذرخواهی میکنم. اخبار و جزئیات بیشتر درباره خبرها را از وبسایت ما radiofarda.com میتوانید دنبال کنید. با همکارم رضا جمالی باشید.
ممنونم فرشته. فرشته غازی همکارم بود. آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. مرور کنیم به فهرست مجله نیمروزی رادیو فردا. دومین حمله مسلحانه به شاه چراغ شیراز در کمتر از یک سال. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی داعش را در پشت این حمله معرفی می‌کنند. ادامه فشارها و سرکوب معلمان در ایران همزمان با عدم پاسخگویی به مطالبات آنان. و مبارزه در قفس 2 میلیاردر معروف جهان زاکربرگ، ماسک بار دیگر به تعویق افتاد. همراه ما باشید با مجله نیمروزی از رادیو فردا. بنابر اعلام مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، تاکنون دست کم 9 تن در ارتباط با حمله مسلحانه شامگاه یکشنبه به زیارتگاه شاه چراغ در شیراز بازداشت شدند. بنابر اعلام مقامات جمهوری اسلامی، همه این افراد از جمله فرد تیرانداز تبعه ایران نیستند. هنوز به طور دقیق در این زمینه اطلاع رسانی نشده و شواهدی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. در پی حمله شب گذشته یک مأمور نیروی انتظامی کشته و چند نفر دیگر هم در همین حادثه زخمی شدند. نخست گزارش همکارم هانا کاویانی رو در این باره بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل امنیت بین الملل گفتگو کردیم.
حوالی اذان مغرب در شیراز در شامگاه یکشنبه، یک مرد جوان مسلح از یکی از درهای فرعی وارد زیارتگاه شاه چراغ در این شهر می شود و اقدام به تیراندازی می کند. یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، محل وقوع حادثه را مکانی پرتردد توصیف می کند.
حرم هست موقع نماز مغرب عشا، این بازار کاملا شلوغ است و ازدحام جمعیت بالا است. دوبار هم به همین ترتیب ازدحامشون برای تردد و برای حضور در حرم خوب در حد اکثر خودش است.
اما تصاویری که از دوربین‌های مداربسته این زیارتگاه منتشر شده، افراد معدودی را نشان می‌دهد که در محوطه ورودی در حال تردد هستند. چند زن و مرد که راه خود را می‌روند و چند کودکی که مقابل نگهبانی ورودی بازی می‌کنند و به یک باره فرد مهاجم از پشت میله‌های آهنی ورودی اول در حال دویدن نمایان می‌شود و چند تیر شلیک می‌کند.
قبل از اینکه اصلا نزدیک به درب نگهبانی برسه، بیرون شروع میکنه به تیراندازی و هر کسی رو تو راه رو میبینه تیراندازی کنه و میدوه.
روحام حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس، با این توصیف میگوید فرد مهاجم پس از شلیک چند تیر که بیشتر به اتاق نگهبانی برخورد کرده به سمت صحنه شاه چراغ میرود.
به سمت محوطه که بیاد این همه جمعیتی که داخل صحن بودن به سمتشون تیراندازی کنه، که خوشبختانه قبل از اینکه بتونه در صحن تیراندازی کنه اونجا دستگیر میشه.
چند تصویر از لحظه دستگیری این فرد در صحن منتشر شده است. افراد زیادی در صحن حضور ندارند. ثانیه های بعد فردی از پشت سر موفق به متوقف کردن مهاجم تیرانداز می شود و سپس گروهی از مردان به سمت آنها می دوند که مشخص نیست افراد عادی یا ماموران انتظامی هستند. یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، می گوید این لایه دوم امنیتی در زیارتگاه شاه چراغ بوده که موفق به دستگیری فرد مهاجم می شود.
لایه دوم حفاظتی که ماموران تو حرم در حال گشت هست، بلافاصله اونا وارد عمل می شن، به سمت توریست تیراندازی می کنن و نهایتاً یه تعداد از عواملی هم که نزدیک صحنه و داشتن تحقیر می‌کردن سریع توریست رو هل میدن.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته، اما مقامات ایران داعش را مسئول این حمله دانستند.
چرا فعلا که اولین خبر داعش داده که چنین عمل زشتی رو مرتکب شده؟
این ادعا در حالی مطرح شده که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هنوز از راه‌های مرسوم خود درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. اما داعش پیشتر مسئولیت یک حمله مشابه دیگر به شاه چراغ در پاییز سال گذشته را بر عهده گرفته بود. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته شدند. تیراندازی شامگاه یکشنبه در شاه چراغ یک ماه پس از اعدام علنی 2 زندانی متهم به حمله پیشین به این مکان مذهبی صورت گرفت. دادگاه انقلاب شیراز در بهمن سال گذشته محمد رشیدی و نعیم هاشم قتالی را در ارتباط با حمله روز 4 آبان همان سال به شاه چراغ به اعدام در مرجع عام محکوم کرد. اما سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که احکام صادر شده برای این دو متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری بوده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود به حمله به شاه چراغ که روز گذشته صورت گرفت. همونطور که در گزارش شنیدید، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون 9 نفر در این ارتباط به عنوان مظنون بازداشت شدند و تمامی افراد بازداشت شده هم گفته شده که تبع ایران نیستند. در همین رابطه دقایقی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه گفتگو کردم و ارزیابی او را از حمله به شاه چراغ در کمتر از یک سال، یعنی 2 بار حمله به این مکان مذهبی شیعیان در کمتر از یک سال پرسیدم.
واقعا جای تعجب وجود داره که چرا برای دومین بار همون مکان مورد حمله قرار میگیره و عملا میشه گفتش که این حمله بی سابقه هست، به خاطر اینکه ما قبلا هم انفجارهای به طور مثال در حرم هشتم شیعیان داشتیم، حمله به مجلس و آرامگاه خمینی، ولی اینکه 2 بار یک مکان مورد حمله قرار بگیره خب جای تعجب هست. حداقل این رو به ما میگه که چرا با توجه به اینکه این حمله قبلا هم انجام شده بود سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی امنیتی نتونستن اون سازوکارهای لازم رو برای ارتقای سطح امنیتی چه به لحاظ فیزیکی در اون محل رو بتونن ارتقا ببخشن، ولی الان ما میبینیم که این حمله دوباره انجام شده. به نظر میرسه که یک نوع ضعفی توی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و انتظامی ایران وجود داره که این حمله رخ داده، فارغ از این که حالا چه کسی پشت این حمله باشه. اگر فرض بگیریم که داعش هم طبق ادعای جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده یا این حمله در تلافی حمله قبلی بوده، به هر حال در اصل اون واقعیت رو تغییر نمیده و واقعیت این هستش که هر کسی پشت این حمله بوده، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و البته حالا نیروهای انتظامی، اینا با ضعف بسیار جدی مواجه هستند.
آقای به گروه داعش اشاره کردید. مقامات امنیتی در ایران حمله روز یکشنبه به شاه چراغ رو هم به گروه داعش نسبت دادن. در حمله قبلی هم به این مکان گفتن که داعش پشت این قضیه بوده. الان این پرسش مطرح هست که چرا در رخدادهای این چنینی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همواره انگشت اتهامش رو به طرف عوامل خارجی میگیره؟
در مورد این حمله ما با سناریوهای متعدد روبرو هستیم. الان اطلاعات هم بسیار زد و نقیض هست، نمیشه به طور قطعی گفت کنم سناریو درست است، ولی ممکنه این حمله به دلیل وجود یک نوع سیاه چاله امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی باشه که یک افرادی، چه عوامل داخلی باشن چه عوامل خارجی، از این فرصت استفاده بکنن تو این حمله رو ترتیب بدن. سناریوی دوم میتونه این باشه که این حمله نتیجه وجود رقابت‌ها و نوعی تسویه حساب‌ها در خود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشه. سوم میتونه این حمله در سایه تنش‌ها بین طالبان و جمهوری اسلامی و حتی داعش معنا پیدا بکنه، این یک کار تروریستی باشه یا یک حمله انتقام جویانه. این هم یک سناریو هست، ولی به نظر من محتمل ترین سناریو این هست که جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی قصد داره فضای کشور رو امنیتی تر بکنه، سطح بحران و تنش امنیتی رو خودش عمدن ببره بالا تا بتونه دستاویز قرار بده اون رو برای سرکوب‌های بیشتر، برای نوعی سیگنال دادن به مخالفان. ولی به هر حال در تحلیل نهایی همین که این حمله انجام شده، چه داعش باشه چه هر عامل دیگه‌ای، این نشون میده که جمهوری اسلامی در تامین امنیت این مراکز، حتی مراکزی که مراکز مذهبی هست، توانایی نداره و این یک نوع ضعف امنیتی هست و شلیک به چراغ به نظر من در تحلیل نهایی شلیک به پای خود هست از طرف جمهوری اسلامی.
آقای گفتید که احتمال بسیار قوی این حمله میتونه با تحولات سیاسی امنیتی داخل ایران با توجه به فرارسیدن سالگرد مرگ مهسا امینی در ارتباط باشه. اگر این گمانه رو ما مد نظر قرار بدیم، آیا به نوعی نشان دهنده ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی نیست که اتفاقا همیشه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی از قدرت اطلاعاتی نظام به عنوان نقطه قوت این حاکمیت نام میبرند؟
خب ببینید، بعد از اون اتفاقاتی که در رابطه با قتل حکومتی مهسا امینی در ایران رخ داده، هر نهاد امنیتی در هر کشوری با چنین بحران امنیتی جدی که بقایش رو مورد مخاطره قرار میده روبرو بشه، بدون تردید در اون ساختار امنیتی و اطلاعاتی دچار نوعی عدم انسجام، نوعی اختلافات و حتی رقابت ها میشه. امر طبیعی هست، چون اون یک پارچگی و یک دستی خودش رو تا حدی از دست میده. به هر حال تمامی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در یک کشور کاملا همسو و همراستا با اون حکومت نیستن، چه برسه به اینکه ما ما در ایران شاهد این هستیم که به هر حال بقای جمهوری اسلامی مورد مخاطره قرار گرفته، فارغ از اینکه حالا به هر حال تونستن تا یه اندازه‌ای سرکوب رو انجام بدن. ولی نکته کلیدی من این هستش که به هر حال این ضعف دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رخ داده و این سیاه‌چال امنیتی وجود داره، نه فقط در رابطه با مسئله حمله به شاهچراغ، بلکه ما در رابطه با حملاتی که به طور مثال دستگاه اطلاعاتی در اسرائیل مثلا موساد در داخل خاک ایران انجام میده، در رابطه با مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حملات به پایگاه و تأسیسات اتمی، حملات اطلاعاتی، مواردی از این دست، اینها که نمیتونه جمهوری اسلامی باش مقابله بکنه، دقیقا نشون میده که این نوع ضعف، این نوع سیاه‌چال امنیتی در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وجود داره.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه بود. اگر درباره این موضوع دیدگاه و یا نظری دارید میتونید اون رو با ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میان بذارید و ما در بخش‌های مختلف خبری در صورت امکان اونها رو پخش خواهیم کرد. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم به این موضوع پرداختیم. فرصتی است که به واکنش چند کاربر اشاره کنیم که یکی از کاربران در زیر این خبر در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته که نزدیک سالگرد مهسا امینی شده و دارید به بهونه تروریسم فضا رو امنیتی میکنید. یک کاربر دیگر نوشته که چه جالب که 40 حادثه امروز دقیقاً با سالروز مهسا امینی توی یک زمان میفته و چه اتفاقی که چرا داعش داره به نفع نظام این کار رو انجام میده. کاربر دیگری هم برامون نوشته که بازم یک حماسه ساختگی دیگر. واکنش ها خیلی زیاد هست، فرصتمون کم هست. مجله نیمروزی رو پی میگیریم با خبری از ایران. دادگاه 4 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان رشت به نام های غلامرضا اکبرزاده باغبان، تیمور باقری، حسین مهدیزاده و تهماسب به سهرابی با حضور وکلای آنها روز شنبه 21 مرداد برگزار شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در این جلسه اتهام این معلمان بازنشسته با استناد به محتوای بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان و قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تبلیغ علیه نظام عنوان شد. برای بررسی بیشتر این موضوع با نجات بهرامی، تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای بهرامی، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در جلسه دادگاه این 4 عضو کانون صنفی معلمان، وکلاشون هم اشاره کردن که طبق مستنداتی که ارائه دادن اصلا اتهامات اونا ربطی به تبلیغ علیه نظام نداره. این پرسش مطرح است که چرا مقامات قضایی در ایران کانونهای صنفی رو اینگونه متهم به مسائل ضد امنیت میکنن، در حالی که اعضای چنین صنوفی میتونن تنها معلم باشن نه چیز دیگری؟
درود بر شما و شنوندگان برنامه. خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی سال هاست که فعالیت های صنفی رو هم در واقع اون دسته از فعالیت هایی که مستلزم اعتراض هست، مستلزم اعتراضاتی ولو ساده از نوشتن تومار اعتراضی به برحال ارگان ها و نهادهای حکومتی بگیر تا در مراحل بعدی اعتصاب، سر کلاس نرفتن و تجمع و اجتماع خیابانی، تمام این فعالیت ها رو ولو اینکه فعالیت سیاسی نباشه، ولو اینکه بارها فعالین صنفی تأکید کنن که اعتراضات ما سیاسی نیست و صرفا صنفی و برای اون خواسته های معیشتی و خواسته های کاملا شفاف و روشن هست، علارغم این مسئله از اونجایی که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی هر پتانسیلی که منجر به تجمع خیابانی بشه رو اینا رو تهدید امنیتی بر علیه جمهوری اسلامی تفسیر میکنن و از اونجایی که دایره این به هر حال سعه صدر نهادهای امنیتی و خود حاکمیت بسیار تنگ و هر روز و هر سال تنگتر هم میشه و فعالیت‌های بیشتری رو مشمول همین فعالیت‌های امنیتی و سیاسی میتونه، ما شاهد هستیم که در سال‌های اخیر بسیاری از معلمان احکام گرفتن به خاطر همین فعالیت‌های صنفی، بسیاری از فعالیت‌ها، بسیاری از در حال اون شعارها، اون پلاکارت‌ها و دست‌نوشته‌هایی که واقعاً غیر سیاسی بوده، اینها رو در دادگاه و در اون به حال دادسراها موقعی که معلم‌ها رو محاکمه کردن، اینها رو تفسیر سیاسی ازش کردن، تفسیر امنیتی و ضد حکومتی ازش کردن و به استناد همین‌ها بسیاری از معلم‌ها رو به هر حال به حبس محکوم کردن که خود ما شاهد هستیم بسیاری از اینها هنوز هم در زندان هستن و مشکلات عدیده به هر حال امنیتی و قضایی مواجه هستند.
پرسش بعدی اتفاقا آقای بهرامی همین هست که معلمانی هم که زندانی هستند از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند در زندان. گزارش شده که طبق همین کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی معلم زندانی رو وخیم اعلام کرده، همچنین وضعیت عزیز قاسم زاده دیگر معلم زندانی که مورد عمل جراحی هم قرار گرفته، اون هم متهم به تبلیغ علیه نظام هست. معلمانی هم که زندانی میشن شرایطشون در زندان خیلی خوب نیست.
کاملا درسته، یعنی هیچ تفاوتی از این نظر بین معلم ها و کسانی که به هر حال به اتهامات به اصطلاح خودشون امنیتی بازداشت میشن، کسانی که در تظاهرات های خیابانی در جنبش های سالهای اخیر علیه حکومت بازداشت شدند، دقیقا فعالین سنفی هم از نظر پرونده و از نظر به حال اون سیر قضایی و حتی وضعیت اینها در زندان هیچ تفاوتی با اینها نداره. این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی فعالیت سنفی رو هم سالهاست که به عنوان یک کنش ضد جمهوری اسلامی در نظر میگیره و همون جرائم و همون اتهاماتی که به سایر مردم معترض میزنه به فعالین سنفی هم میزنه و هدفش هم این هستش که در واقع ناکارآمدی و اون در حال عدم شایستگی حکومت در مدیریت کشور، در مدیریت تورم، در افزایش دستمزد طبقات حقوق بگیر، اینها رو که نمیتونه انجام بده حداقل شاهد هیچ اعتراضی هم نباشه و در حال اون شمشیر داموکلس رو همچنان بالای سر فعالین و گروه های مرجع اجتماعی مثل معلم ها، مثل پرستارا، مثل سایر اصنافی که در سالهای اخیر اعتراضات سنتی اونها رو مشاهده کردیم نگه داره و به نوعی در حال اون جو خفقان رو حفظ کنه که شاهد اعتراضات اقشار مختلف و سرایتش به قشرهای دیگه نباشه.
بسیار ممنونم نجات بهرامی، تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ترکیه همراه ما بود و نگاهی داشت به فشار و ادامه سرکوب معلمان در ایران همزمان با عدم پاسخگویی به مطالبات آنها.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و اما مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است، ایلان ماسک مالک توییتر رو متهم کرده که با بهانه تراشی از زیر تعیین تاریخی برای مبارزه با او تفره می رود. این دو میلیاردر در دو ماه پیش برای نبرد تن به تن در یک قفس توافق کرده بودند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
اگر احیانا منتظرید که زد و خورد مالک فیسبوک و توییتر در یک قفس را تماشا کنید، احتمالاً باید زمان بیشتری منتظر بمانید، چرا که ظاهراً آقای ایلان ماسک از تعیین تاریخی برای این مبارزه تفره می رود. ماجرا از دو ماه پیش شروع شد، جایی که ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی توییتر که حالا به اکس تغییر نام داده، مارک زاکربرگ مالک فیسبوک را به مبارزه در قفس دعوت کرد. زاکربرگ هم خیلی زود به چالش مبارزه آقای ماسک پاسخ داد و در پیامی کوتاه نوشت که فقط بگو کجا. اما حالا و پس از هفته ها مالک فیسبوک در شبکه اجتماعی جدید خود به نام ترتس از تأخیرها و بهانه های آقای ماسک گلایه کرده و نوشته که او برای مبارزه جدی نیست و زمان آن رسیده که از این ماجرا عبور کنیم. زاکربرگ البته بار دیگر به طعنه نوشته که اگر ماسک برای مبارزه جدی است می داند که چگونه با من تماس بگیرد. مارک زاکربرگ 39 ساله و ایلان ماسک 52 ساله هر دو از شناخته شده ترین میلیاردرهای جهان هستند. در هفته‌های اخیر نیز واسطه هایی بین این دو مشغول برنامه ریزی برای این مبارزه بودند و طرفین گاهی برای هم رجزخوانی کردند. اخیراً مارک زاکربرگ عکس‌هایی بدون پیراهن از خود منتشر کرده بود تا عضلاتش را به رخ رقیبش بکشد و ایلان ماسک نیز در پست‌هایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشته بود که با وزیر فرهنگ ایتالیا برای انجام این مبارزه در این کشور اروپایی صحبت کرده است. اما روز جمعه آقای ماسک در یادداشت تازه‌ای نوشت که برای رسیدگی به آسیب دیدگی کتف و دنده‌هایش نیازمند استراحتی چند هفته است و به جراحی جزئی نیاز دارد. روز یکشنبه نیز ایلان ماسک تصویری از مکالمه بین خود و مالک فیسبوک را منتشر کرد که نشان می‌داد مارک زاکربرگ دارد به او فشار می‌آورد که زودتر تاریخی برای این مبارزه تعیین کند. پس از آن بود که زاکربرگ نوشت ایلان از تعیین تاریخ تفره می رود و حالا میگوید که به عمل جراحی نیاز دارد. مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا و مالک فیسبوک که آموزش هنرهای رزمی ترکیبی دیده و اخیراً نیز در مسابقات جوجیتسو برنده شده، در پایان نوشته که او ترجیح می‌دهد بر روی افرادی که برای مبارزه جدی هستند تمرکز کند. طرفین اخیراً و پس از رونمایی از شبکه اجتماعی ترتس، محصول جدید شرکت متا، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده بودند. آقای ماسک تهدید کرده است که از فیسبوک به دلیل تصرف غیرقانونی اسرار تجاری توییتر شکایت خواهد کرد. اما شرکت متا این ادعا را رد کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی بسکتبال زنان ایران دومین برد پیاپی رو در رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن بی به دست آورد. زنان ایران در این بازی مقابل مغولستان به میدان رفتن و در یک بازی کاملا برتر با نتیجه 70-33 پیروز شدند. در پایان این بازی دلارام وکیلی به عنوان امتیازآورترین بازیکن زمین معرفی شد و تونست 13 امتیاز کسب کنه. شاگردان الینی کاپوچیانی که در اولین بازی هم 65-59 مالزی رو شکست داده بودند، فردا و در سومین بازی با اندونزی روبرو میشن. تیم ملی ایران در صورت شکست اندونزی نشین گروهش خواهد شد. هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی از عدم حضور زنان تماشاگر در بازی تراکتور و پرسپولیس خبر داد. تراکتور روز چهارشنبه و در چهارشنبه هفته دوم لیگ برتر میزبان پرسپولیس و در همین راستا هیئت فوتبال این استان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در ورزشگاه یادگار تبریز زنان نمیتونن برای تماشای این بازی وارد ورزشگاه بشن. این خبر در حالی اعلام شده که مدیران باشگاه تراکتور از درخواست رسمی برای حضور زنان در بازی‌های خانگی این تیم خبر داده بودند. پیشتر فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه‌ای به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها لیگ برتر از نظر AFC و فیفا رسمیت نخواهد داشت. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه تنها برای دو ورزشگاه سیرجان و اهواز اجازه حضور زنان صادر شده. و نگاهی کنیم به مهمترین مسابقات برگزار شده فوتبال اروپا. در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول و چلسی به تساوی 1-1 رضایت دادند. لوئیس دیاز دقیقه 18 دروازه چلسی رو باز کرد. اکسل دیساسی خرید جدید چلسی دقیقه 37 بازی رو به تساوی کشید. در ادامه دو تیم موقعیت‌های زیادی داشتند ولی نتونستند دروازه حریف رو باز کنند. در دیگر دیدار تاتنهام به مساف برنتفورد رفت و به تساوی 2-2 رسید. این اولین بازی تاتنهام بعد از انتقال هری کین بهترین گلزن این تیم به بایرن مونیخ بود. امشب هم یک بازی از لیگ برتر انجام میشه و منچستر یونایتد با ولورهمپتون روبرو میشه. اما در لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا بارسلونا مقابل خطافه با تساوی بدون گل متوقف شد. ایلکای گوندوغان که تابستان از منچستر سیتی به بارسلونا پیوست اولین بازیش رو برای تیم اسپانیایی انجام داد. در این بازی رافینیا دقیقه 42 از زمین بازی اخراج و ژاوی سرمربی بارسا اواخر بازی به دلیل اعتراض به تصمیم داور اخراج شدند. همچنین جیمی ماتو هم از خطافه دقیقه 57 با کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. مشکات صفی پدیده تنیس ایران با تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی به عنوان تنها نماینده تنیس ایران در هانگژو حضور خواهد داشت. صفی تنها تنیسور ایرانیه که سابقه بازی در گرند اسلم رو داره و حالا ابراز امیدواری کرده که در بازی‌های آسیایی بتونه مدال کسب کنه.
من ورزشکارایی که قرار روبروشم ورزشکارایی هستن که خب خیلی آمادم و من الان دارم خودم بالاترین سطح میرسونم. مسابقات جهانی بزرگسالان رو تونستم ماه پیش بازی کنم در کشور تونس. خب کریر جونیورم رو روی رنگ 68 تموم کردم که اولین ایرانی هستم که تو این رنگ 68 دنیا بودم تو جونیور و خیلی آماده ام و امیدوارم که بهترین نتیجه رو بگیرم.
و در مسابقات تنیس آزاد کانادا جسیکا پگولای آمریکایی در بخش زنان و یانیک سینر ایتالیایی در بخش مردان قهرمان شدند. پگولا که در فینال به مساف لودمیلا سامسونووای روس رفته بود تنها به 49 دقیقه زمان نیاز داشت تا حریف رو در دو ست 6-0 و 6-1 شکست بده. این پیروزی دومین عنوان قهرمانی 1000 امتیازی برای تنیسور 29 ساله آمریکایی بود. اما در بخش مردان یانیک سینر 21 ساله با الکس دیمینور استرالیایی روبرو شد و در مدت زمان 90 دقیقه 6-4 و 6-1 برنده و قهرمان شد. این اولین عنوان قهرمانی مسترز 1000 امتیازی سینر بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
تا در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.